این فلسفه چیه؟
مطالبه اسلام تحقق کامل دین اسلام. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم. ما در معارف خودمون چیزی به عنوان دین حد اقلی نداریم.
یک ذره کیمیای اخلاص گر در مس منزنی شوم خواست.
اسلام نه طرفدار غم نه شادی، غم و شادی انسانی آری، غم و شادی حیوانی و احمقانه نه.
ملت و مذهب و کشور دین ماست.
دین در دنیای مدرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق انشاءالله. با قسمت دیگری از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما مخاطبین محترم هستیم. من محمد مهدی مومنی افتخار دارم به عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم. انشاءالله که بیماری و بلا از همه شما مردم عزیز کشورمون و همه جهانیان به دور باشه. با توجه به بالا رفتن آمار مبتلایان به کووید 19 و ضرورت رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، از شما عزیزان خواهشمندم که با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری‌های اجتماعی به منهدم شدن هر چه زودتر این ویروس منحوس کمک کنید. و اما شما مخاطبان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و تلفن گویای 2786-1035 پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شما عزیزان است که اگه نقد و نظری دارید با ما در میون بذارید. و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو میتونید روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اینترنت برنامه ما رو دنبال کنید.
انگلیس ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
پیش برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن.
هم احادیث داریم و هم آیه که وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد او برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این حتی در تونس اینا کاملا از جریان های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه در ایام ماه مبارک رمضان.
خب موضوع برنامه امروز دین، فرهنگ و هنر هستش که به موضوعات سینما، تئاتر و هنرهای پایه میپردازیم. مهمانان بسیار گرانقدری در برنامه امروز ما هستن. سرکار خانم دکتر مهناز رونقی، دکترای علوم ارتباطات و مدیر گروه دپارتمان مطالعات فرهنگ و رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و منتقد سینما. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. تئاتر و عباداتتون قبول درگاه حق انشاءالله.
به نام خالق اندیشه سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. تئاتر عبادات همه قبول. امیدوارم که در این ماه عزیز عبادات ما مورد قبول حق قرار بگیره و به هر حال بیماری از جامعه رخت ببند. در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب مهمان دیگر برنامه سرکار دکتر خانم زینب احقر، مدرس دانشگاه و دکترای ادیان و عرفان و کارشناس مسائل رسانه و مدیر سابق فرهنگی رفاه. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم. تئاتر عباداتتون مورد قبول درگاه الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همچنین خانم دکتر. خیلی خوشحالم از اینکه امروز رو خدمت شما هستم و سلام گرمی هم عرض میکنم خدمت شنوندگان این برنامه. امیدوارم که بیماری و مریضی ازشون دور باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. خب اگه اجازه فرمایید سوالها رو با سرکار خانم دکتر رونقی آغاز میکنیم.
دین در دنیای مدرن.
خب خانم دکتر، میخواستم که یک تعریفی داشته باشید از موضوع فرهنگ و هنر که حالا زیرشاخه‌های اون سینما، تئاتر و هنرهای پایه هستش.
بله، عرض کنم خدمت شما که خیلی موضوع خوبیه. با فرهنگ و هنر رو تعریف شروع کردید که من خودم عاشقانه توش دارم زندگی میکنم. ببینید، فرهنگ تعاریف مختلف داره، چون چند بعدی و چند معناییه. بستگی داره ما از چه منظر بخوایم بهش نگاه کنیم. یک موقع ممکنه که بخوایم ما کاملا با تعریف آداب و رسوم و سنن و اینها بهش نگاه کنیم، کلان شیوه زندگی مرد. یک زمان دیگه این تعریف نزدیک میشه به ادبیات و هنر نزدیک میشه. اما من خودم تعریف ریموند ویلیامز رو بیش از بقیه دوست دارم، به خاطر اینکه اون میگه که در واقع فرهنگ ذهنیت مشخص یک جامعه هستش. و خب این خیلی جواب ما رو میده، برای اینکه ما خیلی وقت ها داریم از فرهنگ بالا، فرهنگ پایین، فرهنگ عمومی، مسائلی که پیش میاد صحبت میکنیم. وقتی ما یک وضعیت یا شمای کلی ذهنیت جامعه رو داشته باشیم، به نظر میرسه بقیه چیزها مثل آداب و شعائر و افکار و عقاید همه زیر مجموعه اون میاد. و در مورد هنر، ببینید، فرهنگ و هنر به اعتقاد من از همدیگه فاصله ندارن، منتها بستگی به تقسیم بندیه که ما داریم. تو تقسیم بندی کلاسیک ما معمولا هنر و فلسفه رو کنار همدیگه قرار می داشتیم و همیشه بین هنرمندا و فلاسفه بود که در واقع بحث ها و چالش های زیادی بود. توی تقسیم بندی چارچوبی یک جامعه، ولی وقتی تقسیم می کنیم، فرهنگ عام‌تره. در نتیجه هنر رو هم جزوی از اون به حساب میارن. حتی رو بحث این که دین جزوی از هویت فرهنگیه، یعنی هویت دینی جزوی از، یا بالعکس هم بحث هایی میشه که حالا اون هم بحث های جداست. اما در هر حال به اعتقاد من فرهنگ زیر مجموعه، یعنی پایه و زیر بنای هر جامعه. هر چقدر ما فرهنگ پیشرفته تری داشته باشیم و کلن هر چقدر بیشتر بهش اصلا بیاندیشی، من فکر میکنم جامعه 100% رو به جلو حرکت میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر اخر، یه صحبتی که حالا داریم و بسیار اهمیت داره برای ما اینه که رابطه دین با فرهنگ و هنر رو چگونه میتونیم تبیین کنیم؟
خب همونطور که خانم دکتر اشاره کردند، قاعدتاً ما نمیتونیم چشم بپوشیم از تأثیر و تأثری که دین و فرهنگ و هنر روی همدیگه خواهد گذاشت و این رابطه های دو سویه و یا چند سویه‌ای که وجود داره. گاه دیده میشه که اصلاً چشم بپوشیم از فضای سیاست زده یا حتی فضای حاکمیتی موجود، اگر هم چشم بپوشیم ما میبینیم که نقش دین در فرهنگ و یا در هنر، چه در گذشته و چه در فضای کنونی ما، نقشیه که نقش بسزاییه و همچنین گاهن از هنر به عنوان یکی از دستاوردهای استفاده میشه اصلا برای تبیین دین، و دین این پتانسیل رو داره که وارد فضاهای هنری و فرهنگی بشه و تاثیرگذار باشه. حالا آنچه که بستگی به این داره که ما چگونه این تقسیم بندی رو انجام بدیم. گاهن ما نگاه کنیم، خصوصا در جامعه غرب، هنر رو بعضن هنر سکولار و یا جدای از دین خواهیم دید، چیزی که توی جامعه مذهبی ما کمتر میشه به اون پرداخت، نه اینکه نباشه.
یعنی تعریفی داریم که هنر سکولار و یعنی تقسیم بندی به این صورت داریم؟
بله خب توی جامعه هایی که جامعه آزاد به لحاظ ارزم به خدمتتون مطرح میشن یا جوامع لیبرال، خب ما به یک هنری داریم که هنری جدای از دین هست و اصلا نگاه دینی در اون هنر مطرح نیست. و یا حتی همونطور که شما توی عناوین برنامه هم اشاره کردید به عنوان هنر الحادی بیان کردید، یا من ترجیح هم اینه که هنر علیه دین بخوام بهش اشاره کنم، هنری که نه تنها رنگ و بوی دینی نداره بلکه رنگ و بوی ضد اندیشه دینی هم میتونه داشته باشه. ولی خب آنچه که ما امروز توی جامعهمون داریم میبینیم و یا آنچه که باید باشد، قاعدتا استفاده بهینه و آنچه که پتانسیل دین داره در زمینه فرهنگ و هنر به تمامی و کمال استفاده نشده و از این دستاورد به خوبی استفاده نشده، چون هنر زبان مشترک تمامی ملل با تمامی ادیانه و میتونه نقطه عطفی باشه برای پیوند بین ادیان و حتی مطالعات تطبیقی ادیان که متاسفانه امروز ما نقش اون رو کمرنگ میبینیم، چه در جوامع دینی و چه در جوامع فرهنگی یا هنریمون. و حالا این مسئله رو اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، اولین نقد رو من به حوزه‌های علمیه و مجامع دانشگاهی که در زمینه دین دارن و اندیشه دینی دارن مطالعه میکنن و حالا سردمدار این داستان هستن میدونم که ما درها رو تا حدودی به روی خودمون از این بابت بستیم و حالا اون المان‌ها عناصر و آموزه هایی که نیازه که وارد فضای فرهنگی و یا فضای هنری بشه، نه آقای دکتر به صورت سفارشی یا عرضم به خدمتتون به صورت دیکتوار، اصلا منظور این نیست. منظور تربیت هنرمندی است که متعهد باشد و عرضم به خدمتتون حالا مصداق ترازی هم که توی ذهنم میاد شهید آوینی هستش برای این مورد.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما. خب سرکار خانم دکتر رونقی، با توجه به اینکه خب به هر حال شما یکی از اساتید به هر حال نامدار دانشگاه هستید و در حوزه فرهنگ و هنر هم به هر حال دستی بر آتش دارید، می‌خواستم که شاخصه های فرهنگ و هنر سودمند رو حالا هم از نظر دین و هم از نظر حالا مکاتب غیر دینی یک توضیح بر ما داشته باشید.
بله، اولا متشکر از تعریفی که من کردید. شاخص خیلی چیز زیادیه، من دارم همچنان میاموزم از بچه ها، از فضای علمی و غیر از این نیست. و اما در پاسخ به شما و حتی بحثی با خانم دکتر داشته باشم، به دلیل این که حالا شاید من توی محور بحث‌های هنری و فرهنگی بودم، با یک گفته شما یک کمی باید مخالفت کنم و اونجایی که هنر رو و دین رو مقابل هم دیگه قرار دادید، من معتقدم که نه من، خیلی از پژوهشگران حوزه فلسفه هنر هم همین رو میگن، ریشه هر دوی اینها برمیگرده به فطرت انسان و هر دوشون به سمت عشق میرن. ببینید هنر اصلا تفاوتش با صنعت همینه، هنر به دنبال، یعنی غایتش تو خودشه. و ما حتی اگر به بحث‌های زیبایی شناسی و استتیک هم فکر کنیم که یکی از پایه‌های فلسفه است، کنار اخلاق و غیره قرار میگیره، تو اون هم همینطوره. یعنی به همه این دلایل که هر دوی اونها به انسان فکر میکنند و هر دوی اونها هم به نوعی به معنویت انسان فکر میکنن، من فکر میکنم این دو کاملا در راستای همدیگر. حالا اگر ما با فرم‌های اونا به نظر من ظرفشه، با فرم‌های هنری روبرو میشیم که مورد قبولمون نیست، نمیتونیم کل هنر رو بگیم که چه. من حتی خیلی وقتها این که بخوایم بگیم، یعنی میگم خود هنر به قدری فضای عرفانی معنوی داره که واقعا مثل عبادت میمونه. یعنی این تقسیم بندی ها خیلی چیز نیست. شاید همین تقسیم بندی ها رو میکنیم که خیلی وقتا با مانع برخورد میکنیم. هرچقدر شهودی تر به موضوع بپردازیم، من فکر میکنم عملا اتفاق جور دیگه ای میفته.
من یک اصلاحیه به عرایض قبلیم بزنم. نه، کاملا من با فرمایش شما موافقم. ما اوج هنرمندی رو اگر بخوایم نگاه کنیم در ادبیات عرفانی و یا آنچه که عرفان ما به عنوان یکی از ابعاد دینی ما هست میتونیم ببینیم، یا حتی در هنر معماری. ما اگر معماری اسلامی رو از ابنیه و یا حتی از زیارتگاه هایی که حالا مختص به پرستش و دین مداری هست رو بگیریم، عملا چیزی دیگه نداریم به عنوان حالا المان یا ارزم به خدمتون تظاهری به اون زیبایی و همچنین معنویت. نه، من این دو رو در مقابل هم دیگه قرار ندادم، ولی خب اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم، نه ما، شاید یکی از آورده های مدرنیته باشه و یا حتی پسا مدرنیته، این باشه که یک مقداری بشر از اون همون به قول فرمایش شما، من هم سرمنشه هر دور فطرت آدمی میدونم، شاید یک مقداری فاصله گرفتن هنر از این فطرت. اصلا خانم دکتر، من معتقدم بعضی جاها به قول شما این ظرف هایی که دیده میشه رو اصلا دیگه اسم هنر نشه روش گذاشت و حالا شاید یک نمودهایی باشه که خود صاحب اثر احساس کنه که هنر هست، که حالا یا به عنوان بن هنر الهادی بشه بهش نگاه کرد یا به عنوان هنری. ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم از آثاری که گاهن علیه دین، نه فقط اسلامی، حتی توی دین مسیحیت یا ادیان دیگه هم یه همچین ماجرایی مشهوده، و حالا یک، نه که بگم جنگ یا تقابل، ولی خب یک همچین معاملهی گاهن با دین شده در بعضی از مسیرها و آثار. حالا باز فکر میکنم من و شما اتفاقا همپوشانی داشته باشه فکرمون با هم دیگه در مورد این قضیه، ولی خب
ببینید، من فکر میکنم، البته ببخشید چون داریم بحث داره میره به سمت چالشی شده، من الان ولی جواب شما رو هم میدم. ببینید، من فکر میکنم که، من البته همیشه توی بحثام، توی بحثای معرفت شناسی هنرم هم میگم، اتفاق از آغاز، موقعی که ما میخواییم هنر و هنرمند رو تعریف کنیم، مشکلش پیش میاد. وقتی که ما ببینید، از زمانی که قرن 18 هم که وارد فضای صنعتی شدن شدیم و چاپ شروع شد، در واقع تکثیر شدیم. اساساً یکی از حوزه های هنر یکتاییشه، و وقتی تکثیر شد وارد فضای بازار شدیم و سرمایه. طبیعتاً با این اتفاق به نظر من میاد که اصلا ما باید هنر واقعی و هنر کاربردی رو از هم جدا کنیم، یا هنر و صنعت رو از هم جدا کنیم، و از طرف دیگه ما چیزی به اسم هنر محض داریم. هنر محض یعنی اصالت هنر. ولی وقتی که بریم به سمت این که در واقع، من خیلی وقت صحبت که میکنم میگم ما با یک عالم تکنسیان هنر روبرو هستیم، نه هنرمند. اون چیزی که شما میگید به نظر من برمیگرده به کسانی که اصلا هنرمند نیستن. و به خاطر همین اصلا من مثلا تو حوزه سینما میگم اگر ما بتونیم تفاوت هنرمند، هنرپیشه، بازیگر اینها رو از هم جدا کنیم، لول اینا هم از هم جدا میشه. تکنسیان هنر صرفاً به بحث فرم میپردازه و هر محتوایی رو توی قالب فرم میذاره و میره جلو، ولی هنرمند اتفاقاتش با روحش میفته، با خلق و خلاقیت میفته، و کسی که میره به سمت خلاقیت عملا به نظر من نمیتونه، یعنی واقعا فضاش فضای روحانی و معنوی میشه.
خب سپاس گذارم. خب حالا سوالی که از محضرتون داشتیم که حالا از بحثمون هم جدا نشیم، بحث شاخصهای فرهنگ و هنر سودمند از نگاه دینی و غیر دینی رو میخواستم که توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید اینجا هم اگر ما بخوایم باز من رو واژه ها ببخشید وای میستم، به دلیل این که زبانشناسی خیلی نواخر کار کردم، کارکرد زبان خیلی اهمیت داره اتفاقا تو فضای هنر، یعنی ما با هر چیزی که میگیم با توجه به کارکرد اجتماعی زبان داریم یه گفتمان رو براش ایجاد میکنیم. خیلی من موافق کلمه فایده و سود نیستم، ما چون اصلا از اول تکلیفمون رو روشن کردیم تو هنر فایده و سودی نیست، ولی اگر میخواهیم راجبش حرف بزنیم به معنای
سود معنویه همون. پس بحث مادی
بله، به خاطر همین من دارم با اجازتون تصحیح میکنم، میگم میتونیم به معنای همراهی و همگامی و
بله.
اینها به کار بگیریم، چون اینها همین الان هم گفتم دو تا نیروان که واقعا کنار همدیگه هستند، فقط ما باید بخش های همین الان هم که داشتیم راجبش بحث میکردیم با توجه به ریشه معرفت شناسی، هستی شناسی و که اینا میدونید خودتونم پایه قضیه است، با اینا پیش بریم و اینا وقتی درست جا بیفته بعدش طبیعتا زیبایی شناسی، فلسفه، اخلاق، که خب اصلا بین تمام اینها دین هم طبیعتا هست، و اینا ببینید مثل یک چارتی میمونه که مرتبه مرتبه میاد با پایین تر، یعنی ما وقتی داریم از معرفت و شهود و عرفان و دین و دیگه عرض کنم خدمتتون که هستی و وجود شناسی و اینا صحبت میکنیم، فلسفه، بعدش میایم پایین تر دیگه میریم به سراغ مراحل آفرینشی اثر هنری، یعنی ما اونجا بحث کشف رو داریم مرحله اول، بعدش خلق رو داریم و بعدش تا اینجاش ببینید همین بحثی که گفتم به هنرمند مربوط میشه، بعد از خلق اثر بقیهش دیگه به هنرمند مربوط نمیشه، یعنی بحثای مربوط به ارائهش، بازارش، نشرش، بازاریابیش، اینا دیگه بحثایی هستش که رو زمین وای میسته و مثل کار خلق کار شهودی نیست.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما عزیزان هستیم.
در نگاه اول شاید به نظرمون برسه که دین و هنر فاصله زیادی از هم دارن، اما اگر کمی، فقط کمی عمیق نگاه کنیم، هدف از پیدایش دین تعالی روح بشر هست و اتفاقا هدف هنر هم همینه. مثالش هم میتونه حسی باشه که با دیدن یک تابلوی نقاشی که خالقش یک هنرمنده، و حسی مشابه که بعد از دیدن رنگین کمون هفت رنگ که خالقی جز پروردگار نداره بهمون دست میده. به عبارتی هر دوی اینها، هم هنر و هم دین، به روح و سرشت ما راه پیدا میکنن و باعث رشد ذهنمون میشن. و دین ما، دینی که از طریق یک اثر هنری مثل قرآن ما رو هدایت میکنه، اثری که کلماتی موزون داره شبیه یک شعر، روایتی دلنشین داره، مثل یک داستان که بعد از قرنها هنوز کاربرد داره و برای تمام سوالات ما پاسخ داره و تونسته نظر هر نوع مخاطب رو به خودش جلب کنه. چون این دینی چیزی جز یک اثر هنری نمیتونه باشه و یک اثر هنری چیزی جز باوری قلبی و ایمانی درونی نمیتونه باشه.
بسم الله درس اول همه معارف بشری. میخواید ریاضیات کار بکنید، میخواید علوم کار بکنید، میخواید تو عالم اخلاق وارد بشید، میخواید وارد عالم هنر بشید، درس اولش بسم الله. میخواید موسیقی کار بکنید، چرا؟ برای اینکه درس اولش اینه که تو نباشی. اگه تو باشی، انیت خودت رو و هواهای خودت رو میخوای بروز بدی. اون کسی که ماینتقان الهواس یه چنین موزه آثار هنری به صورت کلمات عرضه میکنه. اگر اونم میخواست از هوای خودش صحبت بکنه، این آثار پدید نمیامد.
خب سرکار خانم دکتر اخگر، سوالی که اینجا مطرح میشه بحث چرایی بریدگی هنر از دین و الحادیگری هنر در دوران معاصر هستش. خب اینو میدونیم که حالا توضیحات هم شما و هم سرکار خانم دکتر رونقی دادن که خب به هر حال هنر رو ما نمیتونیم از دین جدا کنیم با توجه به نگاه متعالی که داره هنر و عملا به هر حال به نوعی ترکیب شده با هم. ولی خب حالا به هر حال ما در کنار نگاه هنر دینی که داریم قاعدتا یک نگاه دیگه هم هستش. میخواستم در این حوزه توضیح بده که به چه علت به هر حال این اتفاق میفته.
اولا این که من خیلی خوشحالم که اینجام، چون دارم یاد میگیرم از سرکار خان دکتر و همچنین شما.
لطف دارید،
زنده باشید.
مرسی، خواهش میکنم.
عرض کردم توی صحبت‌های قبلی، من هم مثل خان دکتر سرچشمه و ریشه هر دو رو، هنر به ماهو و هنر رو، همون فطرت آدمی میدونم و هم آن چیزی که برگرفته از روح خود بشر هست. و با توجه به این تعریف، یعنی این دید و عینک به هنر، پس در نتیجه بریدگی ایجاد نباید بشه بین هنر و دین و اصلا یه همچین نگاه درست نیست.
میتونیم
پس
بگیم که
داریم
ببخشید این کلامتون، میتونیم بگیم که حالا اون هنری که به هر حال نگاه دینی نداره اصلا اسمش هنر نمیشه گذاشت؟
تقریبا در ادامه میخواستم به همین نتیجه یا تحقیقا برسم که پس آنچه که ما میبینیم به عنوان کالای هنری یا ارزم به خدمتتون، دیگه این جنس مارکتینگه و بازاره و حالا آن چیزیست که اصالت هنر نداره و اینجاست که اون جدایی و حالا بریدگی به قول فرمایش شما ایجاد شده است. هنر اگر هنر اصیل باشه نباید این جدایی و جدا شدگی از دین براش رخ بده. و البته من این طرف قضیه آقای دکتر میخوام یک مقداری روی کلمه دین فوکوس کنم و شما منظورتون زمانی که دین رو همونطور که خانم دکتر در مورد فرهنگ گفتن، ما شاید بیش از 70 نوع و یا شاید بیشتر تعریف از خود دین، واژه دین داشته باشیم. آنچه که شما از دین تعریف میکنید اصلا منظور نگاهتون به کدوم بعد دینه؟
قاعدتا یه نگاه عام داریم در حوزه حالا بحث هنر، حالا خاص که بگیم، چون حالا بحث ادیان هم ما در نظر درست بگیریم، ما حالا هم ادیان الهی داریم و هم ادیان غیر الهی که تو قرآن هم اشاره شده که لکم دینکم ولی دین، وقتی به کفار برحال مورد مخاطبه قرار میگیرن، رو همین حساب برحال این یک نگاه عام هست. وقتی میگیم دین دیگه یک نگاه کلیست.
من یک مقداری میخوام حالا که یک مقدار وارد دیتیل و جزئیات بیشتر بشیم، خصوصا در خصوص یک واژه دین. و اول این دین رو آقای دکتر من میل دارم که به واژه معرفت تعریف کنم. معرفت به معنی شناخت و این عرضم به خدمتتون نقطه مشترک تمامی ادیان و مطالعات تطبیقی بین تمامی ادیان هست که منظور از این دین که شاید با هنر هیچ، شاید که نه قطعا با هنر هیچ تقابلی نخواهد داشت، عرفان هر دینه. که خب عرض کردم خدمتتون در ادبیات عرفانی ادیان مختلف ما تماماً هنر میبینیم و یا حالا توی قسمت‌های مختلفی که توی عرفان هر دینی وجود داره و این معرفت و اینا، اونجا یک مقداری کار سخت میشه که ما نگاهمون از دین نگاه فقاهتی باشه یا نگاه کلامی باشه. جایی که آقای دکتر باید و نباید برای هنرمند تعریف میشه، نوعی به گونه نوعی دیکته شدن یا به نوعی سفارشی عمل کردنه، در صورتی که روح هنرمند روح آزاد و آزادگی، یعنی لازمه اون انشاء و خلقی که خان دکتر فرمودن اون آزادگیه و ما این آزادگی رو تبلورش رو در عرفان میبینیم، یعنی در نگاهی از دین میبینیم که بخش عرفانی داره. عرض